أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هفته گذشته توضیح دادیم که ما به عنوان طلبه در طول بحث‌هایی که برای ما تنظیم شده در حوزه یه نقصی وجود داره. اون نقص همین است که من حالا خودم رو عرض می‌کنم، در طول دوره‌ای که تحصیل می‌کنیم 10 سال، 15 سال، 20 سال، ممکنه فقط و فقط با یک دایره خیلی محدودی از روایات آشنا بشیم، یا حتی بعضی به شوخی این حرف رو میزنن، میگن یک طلبه ممکنه طلبه باشه تا آخر عمرش هم قرآن نخونه، چون در قرآن یه چند تا آیه هست که در اصول و فقه و اینا باهاش کار داره و همونا رو میخونه، دیگه بقیهش رو لازم نیست براش بخونه، ممکنه در طول مدت طلبگی اصلا قرآن نخونده. در حالی که دین این نیست، دین منحصر در این نیست. درسته الان یکی از وظایف اصلی ما مسئله فقه و اصول و این هاست که تکلیف عباد الله رو روشن بکنیم، ولی ما باید در زمینه‌های مختلف علمی هم عالم بشیم، زحمت بکشیم، کار بکنیم، روایات شیعه رو بررسی بکنیم. لذا ما عرض کردیم هفته گذشته که مناسبه با هم بشینیم هر هفته در طول چند سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، هر چقدر شد، یک دور کل روایات شیعه رو ببینیم. اسمش هم گذاشتیم دایره روایات شیعه زیر مجموعه علم علوم حدیث. بیایم یک دور این روایات رو ببینیم، ببینیم از ائمه اطهار در چه زمینه‌هایی روایت آمده که در زندگی خودمون اولا و بعد در سوال و جوابی که با مردم داریم. طبیعتا بعض از روایت‌ها ممکنه کمتر به کار ما بیاد امروز، ولی خدا رو چه دیدید، ممکنه فردایی، پس فردایی، سالهای آیندهی، تحقیقی، نکتهی، بحثی باشه. ما همانقدری که بدونیم احاطه داشته باشیم، مضافاً بر این که روایت ها خیلی مطالب عمیق و دقیقی درش هست، استفاده های بعضی وقتا میرسیم روایت های فقهیه، استفاده های فقهی ازش میکنیم، بعضی استفاده های در حقیقت اخلاقی ازش میکنیم. خیلی خلاصه نعمت بزرگی هست این دایره روایات ما و ما متاسفانه ازش غافلیم و این بیم هست که اگر نشینیم یه وقتی با هم دیگه اینا رو دقت کنیم، یه دور این روایات رو با هم بخونیم، این کار زیادی نیست. توقعی که اهل بیت از ما داشته باشن که ای کسانی که 1000 سال بعد آمدید، این همه روایات دقت کردن، روایات ما رو نقل کردن، این همه صاحبان کتب تلاش کردن، همین مرحوم مجلسی که ما روایات رو از روی بهار خواهیم خوند، همین مرحوم مجلسی زحمات بسیار کشیده، میگه من از شرق عالم به غرب عالم رفتم برای اینکه پیدا کنم این روایت ها رو، کتبش روایی رو. بعضی هم آدم های خصیصی بودن، این کتاب رو به من نمیداد، با چه مشقتی، با چه دردسری من آمدم رفتم گشتم و این کتاب ها رو پیدا کردم، جمع کردم. به نظر میرسه این توقع زیادی نباشه از یک طلبه امام زمان و سایر ائمه روحشون از ما این توقع رو داره که حداقل شما که اسم طلبه رو خودتون گذاشتی، چند سال از طلبگیتون میگذره. من خودم عرض میکنم 15 سال، 16 سال از طلبگیتون میگذره، 20 سال، بعضی 40 سال، 50 سال، حالا ولی شما 7-8 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، آیا این حس رو نباید داشته باشید که یک دور در زندگی حداقل یک مرتبه اون مطالبی که از ما رسیده به شما جمع شده؟ بزرگانی گفتن این قلقل معصومه. حالا ما ممکنه بعدن در مقام جمع بین روایات بگیم یه روایت ضعیف و سنده، یک روایت بیانش نسبت به اون روایت محکومه، ولی بالاخره اینا روایاتی هست که از ائمه ما رسیده، حداقل مال 400-500 سال پیشه بعضیش، اونایی که ساختن باشه تازه، بعضیش مال هم زمان معصوم هست. این توقع از ما هست که به عنوان یک طلبه بالاخره در طول زندگی طلبگیمون بخونیم یک دور این روایات معصومین رو ببینیم. حالا همه روایات رو نمیشه، حالا متاسفانه در بعض فرق دیگر اسلامی که اونا تضعیف شدن از ناحیه فقه و اینا ضعیف هستن و مشکلات عدیده هم امروز دارن، اما از این جهت قوی هستن، همین روایات پیغمبر رو شروع میکنن میذارن جلوشون. از رو یه طلبه‌ای که میاد مثلا فرض کنید تو فرق دیگر اسلامی میره، از رو شروع میکنن یه سری جلسات دارن روایت ها رو میخونن، شروع میکنن از اول روایت استادشون میخونه تا آخر تمام میشه، یکم توضیحاتی در مورد الفاظش میده تمام میشه، میره روایت بعدی، میره روایت بعدی، میره روایت بعدی. خب اونا در یک سری جوانب نقص دارن، فقهشون پویا نیست، امروز جوابگو نیست، خیلی احکام با مشکلات رو برو شدن، اما این جهتشون خوبه. لذا توقعی که امامای معصوم از ما دارند، ارواح مطهرشون از ما داره، اینه که ما که اسم طلبه بر خودمون گذاشتیم، حداقل در طول چند سال طلبگی یک مرتبه بگیم آقا ما الحمدلله روایاتی که از ائمه ما به ما رسیده رو ما دیدیم، ما نگاه کردیم به اینا، و اینا هر کدومشون دریایی از مطالبه، و یقین دارم من که برای من قطعا این گونه خواهد بود، یقین دارم که تأثیرات ژرفی در وجود من خواهد گذاشت، همه که از این دریا آدم نگاه بکنه استفاده بکنه. این کتاب بهارالانوارم بسیار از این جهت کتاب خوبیست، چون مهمترین جامع روایی ماست، یعنی بیشترین روایات در بهارالانوار آمده، رفته گشته از کتاب‌های مشهوره و غیر مشهوره روایات رو جمع کرده، لذا به نظرم مناسب اومد که متنمون رو بهار قرار بدیم. البته طبیعیه که ما تمام روایت‌ها رو نمیتونیم بخونیم، فرصتش نیست این 100 جلد 110 جلد رو، من ولی غرضم اینه من همه روایت‌ها رو بخونم، برای شما بابش رو توضیح بدم، بگم چه روایت هایش اومده، چند تا روایتش که به عقل ناقص من قشنگتر میاد و مفیدتر میاد اینجا با هم بخونیم، بعد در مرور زمان ما همه روایت ها رو در واقع شما دیدید، من به تفصیل همه روایت ها رو دیدم، شما به اجمال. اگر هم داشته باشید تا کتابخونه لابد اگه به حالم داشته باشه یه یا دو تا داره، اما نرم افزارا که دوستانی که اگر لپتاپ داشته باشن کامپیوتر داشته باشن توی نرم افزارا هست میتونید نگاه هم بکنید، اگرم نه همین چهارشنبه به چهارشنبه اگر مطالبی که من میگم تو ذهنتون تو قلبتون تو دفترتون ثبت بکنید، این روایات بسیار در زندگی ما مؤثره و بعدن هم هر جا بخواد صحبت هم بکنید به دردتون میخوره. از این جهت هم عرض کردم بهارالانوار رو انتخاب بکنیم به خاطر اینکه واقعا بحر و دریای نوره، چون بهار یعنی دریاها و نورم انوارم که جمع نوره، یعنی دریاهای نورها، واقعا اقیانوس اقیانوس نور و مطلب در اینها هست. خود ایشون کتاب بهارالانوار رو در 25 جلد تنظیم کرده بوده و بعدم گفت و به ما فهمان که این نظم نظمیست که خود من مرحوم مجلسی میفرمایه درست کردم، قبل از من هم همچین نظمی وجود نداره. این 25 جلد امروز انشاءالله میخوام یک اشاراتی بهش داشته باشیم، ببینیم چقدر روایت داریم، این چشمنداز بحثمون روشن بشه تا بعد دونه دونه اگر وقت کردیم نسبت به مباحثش با هم دیگه پیش بریم. ایشون خودش میفرماید که من این کتاب چند کتاب تنظیم کردم، کتاب اول کتاب العقل و العلم و الجهل، من فقط فهرستشو میخونم دیگه، توضیحاتشو انشالله در آینده بحثیمون دونه دونه به هر کتابی که رسیدیم مباحثش روشن میشه برام. کتاب اولی که ایشون تنظیم کرد، هر کتاب ایشون هم ابوابی داره، یعنی کتاب العقل و العلم و الجهل که اولین کتابی هست که در به حال الانوار مورد نظر قرار میگیره، ابوابی داره، اومده تقسیم بندی کرده روایات رو، هر باب رو جدا 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 مطرح کرده، روایات مربوطه در هر جا رو کنار هم قرار داده. کتاب دوم کتاب توحیده، کتاب سوم کتاب عدل و معاده. میبینید اینا از مباحث کلامی هست، یعنی ما در آینده و چشمنداز بحثمون میرسیم به وقتایی روایات کلامی رو میخونیم، کاری هم به حرفای متکلمین و اینا نداریم، توضیحات ژرف عمیق هم نمیدیم، همه فقط مرد روایاتمون رو بخونیم ببینیم این روایات چی دارن با ما صحبت میکنن، تا بعد سر وقتش بشینیم با هر کدومش فکرهای اجتهادی. کتاب احتجاجات و مناظرات و جوامع العلوم، کتاب قصص الانبیاء، کتاب تاریخ نبی نا و احواله، کتاب قصه های انبیاست. یک دوره ای ما قصه انبیا خواهیم خوند، اونم قصه انبیایی که از لسان ائمه ما نقل شده، روایاتی ائمه ما از قصص انبیا دارن که قطعا نوره، اتفاقاتی که افتاده در زمان پیغمبران گذشته بوده، داستانهای بسیار مفصل، و بعد در حقیقت ناقلش کیه؟ ناقلش ائمه معصومین هست. بعد کتاب و تاریخ نبی نا و احواله، به مرور در مورد زندگی پیغمبر، در مورد احوال پیغمبر، تاریخ زندگی پیغمبر، اینا رو با هم میخونیم. کتاب الامامه و فیه جوام و احواله، یک کتاب، کتاب امامته، ما شیعه امامی هستیم، در این زمینه توضیحاتی خواهد آمد. کتاب الفتن و ما و فیه ما جرا بعد النبی من غصب الخلافه و غزوات امیر المؤمنین، یک کتاب، کتاب فتنه است، کتاب فتنه هاست، فتنه ای که بعد از وفات پیغمبر ایجاد شد، غصب شد خلافت به حق امیر المؤمنین. کل اون روایاتی که از ائمه معصوم در این زمین رسیده رو با هم خواهیم خوند، مطرح خواهیم کرد. کتاب و تاریخ امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فضائله و احواله، یا فضائله و احواله، کتاب فضائل امیر المؤمنین، احوال امیر المؤمنین، داستان امیر المؤمنین، قصه های زندگی امیر المؤمنین، اونم نه تاریخی که یک تاریخ نگار نوشته. ما میریم تاریخ زندگی امیر المؤمنین رو انشاءالله با هم میخونیم، آن هم از لسان ائمه، از لسان روایاتی که از ائمه اطهار رسیده، این خیلی ارزشمنده. همچنین کتاب های 10 و 11 و 12 تاریخ زندگی باقی ائمه است، از در واقع باقی معصومینه، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه 12. کتاب 13 در مورد غیبت هست، روایاتی که از ائمه ما وارد شده در مورد غیبت و احوال امام زمان، اینا روایاتی که از ائمه وارد شده، یعنی پیش از دوره غیبت روایاتی که وارد شده، اینها رو انشاءالله به مرور زمان با هم خواهیم خوند چه نکاتی توش هست. بعد دیگه کتاب سما و عالم، مطالبی که خیلی از شما پرسیده خواهد شد، آسمون چیه، زمین چیه، عالم چیه، عرش چیه، کرسی چیه، افلاک چیه، عناصر چیه، ملائکه چی چیان، جن چیه، انس چیه، وحوش چیه، طیور چیه، حیوانات چیه، احکام سیر و زباعی چیه، اینا تمامش روایات داریم ما در موردش. آسمون چیه، بعد کتاب بحث نجوم، چه روایاتی در مورد نجوم وارد شده، اینا رو تمامش رو مرحوم مجلسی روایاتش رو جمع کرد، انشاءالله به مرور با هم خواهیم خوند. بعد دیگه کتاب مواعظ و حکم و کتاب طهارت و صلات و قرآن و دعا و زکات و صوم و حج و مزار و عقود و ایقاعات و اینا هم کتاب های بقیه کتاب هایی هست که انشاءالله یه دوره‌ای خواهیم کرد در طول مدت چندین سال که ببینیم خلاصه این مطلب به کجا میرسه، روایت ها چیه. این مطلب ما، شروع میکنیم بحث رو از کتاب، گفتیم اولین کتابی که مرحوم مجلسی آغاز میکنن، کتاب عقل و علم و جهل هست. ابوابی هم داره، ابوابش رو به مرور خواهیم کن. ما امروز غرضمون است که باب اول این کتاب رو برای شما توضیح بدیم، ببینیم چه روایاتی در این هست. باب اول در زمینه فضل عقل و ذم جهل، اینکه عقل چه نعمت بزرگیه و جهل چه ذمی دارد و چقدر بده. حالا عقل چیه؟ انشاءالله هفته آینده در مورد اینکه عقل چیه بحث میکنیم. امروز فقط فی الجمله بدانیم یه چیزی هست، یه گوهری هست به نام عقل. در روایات ما گاهی این عقل در مقابل جهل قرار میگیره، گاهی این عقل در مقابل حمق قرار میگیره، گاهی این عقل در مقابل جهل، گاهی عقل در مقابل حمق. میگن فلانی عاقله فلانی احمقه. فضیلت این عقل چیه؟ حالا حقیقت این عقل چیه؟ هفته آینده بحث میکنیم. اما بدانیم یه سری روایاتی ما داریم آقایون که در مورد فضیلت عقل، نعمتی که خداوند به ما داده و فضیلت عقل است. خیلی روایات آیات مفصلی رو ایشون اول ذکر میکنه، دعوه مرحوم مجلسی هم بگیم، ایشون اول هر بحثی رو شروع میکنه، اول روایات آیاتی رو در این زمینه مورد بحث میده. خب شما میدونید شاید در کتاب قرآن ما بیش از هر کتاب دیگری توصیه به تعقل شده، توصیه به این شده که ای مردم، ای مؤمنین، فکر کنید، بیاندیشید، تعقل کنید. اصلا میگه این آیات لآیات لقوم یعقلون، اصلا قرآن را ما برای عقلای عالم فرستادیم. چقدر در قرآن میبینیم افلا یتدبرون، افلا یعقلون، چقدر در قرآن ما با اینها روبرو هستیم. یا مثلا قرآن میگه تمام نعمتها رو ما خلق کردیم، سما و زمین و این حرفا، لأول الالباب. اینا آیات هستن، نشانه های هستن برای صاحبان فکر و صاحبان اندیشه. یا اول نها به همون معنای صاحبان عقله، اول الالباب لعلکم تعقلون، اینا در قرآن زیاده. تحریص، تحریک به اینکه فکر کنید، اندیشه کنید، از قوت عقل خودتون استفاده کنید. خوب نیست آدم همه مسائلش دنبال تقلید باشه. بله یه سری تقلید در آدم مجتهده، دکتره، ولی اینکه آدم مثلا روحیه‌ای که اسلام از ما میخواد روحیه تقلیدی نیست. اینکه اصلا ما دنبال این باشیم ببینیم که تو هر مسئله‌ای ببینیم یه نفر یه چیزی بگه ما بگیم ها این خوبه، بریم اینو قبول کنیم. اسلام اینو از ما نمیخواد. اولا و به ذات در هر مسئله ای انسان اگر انسان باشه باید خودش بخواد بره به نتیجه برسه، بگه من برم خودم بفهمم، خودم ببینم چه، فکر بکنه، اندیشه بکنه، تفکر بکنه. اینا مسائلی هست که بسیار بسیار مهمه. روایت بخونیم. روایت هشتم باب اول کتاب العقل و العلم و الجهل، عن علی بن ابی طالب از امیر المؤمنین قال هبت جبرئیل علی آدم، یک روزی جبرئیل آمد پیش حضرت آدم، حضرت جبرئیل آمد پیش حضرت آدم، فقال یا آدم. ببینید این روایت همونطور که بعضی ها گفتن تمثیله، یعنی قصه شو باید درک کنید اینطوری که واقعا این اتفاق افتاده باشه. بعضی هم همین روایت رو این گونه تفسیر کردن، تمثیله قصه است. امیرالمومنین یه قصه ای رو دارن نقل میکنن، میخوان به یه مطلبی رو به ما برسونن. حبت جبرئیل علی آدم فقال یا آدم اینی عمر تو ان اخیرک واحدتا من ثلاث، من رو خداوند فرستاده که تو رو مخیر کنم. سه تا چیز بهت میگم یکیشو انتخاب کن، کدومشو میخوای؟ فختر واحدتن و ده اثنتین، یکیشو انتخاب کن، دوتاشو بل کن. فقال له آدم و من ثلاث یا جبرئیل، چیه اون ستایی که من مخیرم بینش یک کدوم انتخاب کنم؟ فقال العقل و الحیا و دین. چیو میخوای؟ عقل رو میخوای، حیا رو میخوای، یا دین رو میخوای؟ قال آدم فإنی قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب، اخترت العقل، من عقل رو انتخاب. جبرئیل گفتش که احسنت، از این امتحان سربلند بیرون آمدی. فقال جبرئیل للحیاء و دین انصرفا و دعا. جبرئیل برگشت به حیا و دین، دین گفت برید. اون دوتا حیا و دین گفتن که ما کجا بریم؟ ما تابع عقلیم، جایی که عقل باشه ما هم هستیم. فقالا لهو، به جبرئیل گفتن، حیا و دین به جبرئیل گفتن، یا جبرئیل انا، این نکته اساسی اینه، اون قصه است، نکته اساسش اینه، انا امرنا ان نکون مع العقل حیث ما کان. قال فشأنکما، یعنی برید سراغ کارش، یعنی باشید باش. نتیجه این روایت اینه، میگه حیا و دین خدا، دین که این مقدار عظمت دارد، میگه خداوند ما را فرموده است، دستور داده است تکوینن هر جا باشیم که عقل اونجا باشه. پس جایی که حمق دینم نیست، جایی که جهل دینم نیست. لذا ما اگر بخوایم یک جوری مردم رو بار بیاریم که مردم چیزی نفهمن، ممکنه اینطوری فکر کنیم، بگو آه چیزی نفهمن، مردم بهتره، دین خدا ایمنتره، سطح آگاهی مردم رو پایین بیاریم، اونجا دینم نخواهد بود. چرا؟ چون خداوند دستور تکوینی داده که دین و حیا با عقل همراه باشه. اگر جای عقل باشه دینم هست. روایت دیگه بخونم. یا بنیه، این امیرالمومنین داره وصیت میکنه به امام حسن، وصیت امیرالمومنین به امام حسن. یا بنیه انه لابد للعاقل من ان ينظر في شأنه فليحفظ لسانه وليعرف اهل زمانه. میگه میدونی کسی که عاقله باید دو تا خصوصیت داشته باشه، بله عاقل نیست. هر کس رو خواسته ببینی عاقل یا عاقل نیست، باید دو تا خصوصیت درش وجود داشته باشه، ولی عاقل نیست. کسی هم که عاقل نباشه قرار شد دیندار نباشه. دو تا خصوصیت باید باشه. میگه فرزندم، آدم عاقل باید دو تا خصوصیت داشته باشه. اون دو تا خصوصیت چیه؟ یک، ان ینظر فی شأنه، جایگاه خودش رو بشناسه. فلیحفظ لسانه، زبان خودش رو کنترل کنه. کسی که جایگاه خودش رو نشناسه خیال کنه خیلی مهمه، زبان خودش هم نمیتونه کنترل کنه دیگه، فهم کنه هرچی من بگم گفتم دیگه درسته. آدم عاقل باید جایگاه خودش رو بشناسه. رحمه الله عمرت علم قدره، جای خودش آدم بدونه، این نشانه عقله، نشانه عقله. آدم بدونه جایگاهش چیه. یک. دو، زمان خودش و مردم زمان خودش رو هم بشناسه. این نشانه عقله. خب ما دیدیم بعضی از طلبه ها حالا هی داره کمتر میشه، میگفتن ما اصلا کاری به دنیا نداریم، میرفتن تو حجره میشستن، بیرون نمی آمدن، صبح درسشون رو، زورم بر میگشتن تو حجره، شبم عبادت، هیچی از دنیا و روزگار نمیدونستن. امام میفرمودن دوره ای که ما بودیم فضا اینطوری بود که طلبه هر چقدر احمق تر باشه مقدس تره. مردم اصلا انگار اینطوری جا افتاده بود. اگه به یه روحانی میگفتیم مثلا آقا این چیه، خب ما که آقا اصلا خبر نداریم از دنیا، ما که نمیدونیم این چیه. من خودم الان خیلی کم شده، ولی دیده بودم مثلا طلبه بود اون موقع مثلا 35 ساله 40 سالش بود، الان مثلا 50-60 سالشه، مثلا موبایلم بلد بودا، ولی مثلا میخواست شماره بگیریم آقا ببخشید بلدی شما شماره بگیریم، من بلد نیست. احساس میکرد که اگه مثلا الان موبایلو بلد باشه این خلاف تقدسشه. این داشتیم ما، خیلی هم تو روزگارام قدیم بیشتر بود، الان یه کمتر داره میشه دیگه، الان باید بریم دنبال یه نفر بگیریم یکم عبادت هم بکنیم. قدیم اینطوری بود، میگفتن امام میفرمودن، میگفتن در دوره ما جوری جا انداخته بودن که طلبه هر چقدر احمق‌تر مقدس‌تر. طلبه ای که روزگار رو میشناخت در مورد شرایط حرف میزد، این اصلا طلبه نبود، این غرق در دنیا و مادیگرایی بود. طلبه اگر با طلبه باشه اصلا نباید بفهم امروز بارون اومده، برف اومده، دولت عوض شده، حکومت رفت و خبر نباید داشته باشه به این چیز. در حالی که امیرالمومنین به امام حسن میگن اگر کسی زمان خودش رو نشناسه عاقل نیست. تو روایت قبلی هم خوندیم کسی که عاقل نیست دینم باهاش نیست، دینم همراهش نیست. لذا از شرایط این که دیندار باشی باید مردم زمان خودت رو بشناسی، ارتباط داشته باشی، بری بیاری. عقل در روایات داریم، روایت دیگه براتون بخونم. اینا که میخونم بعضیش روایتاش بلنده، بعد روایتایی که به درد میخوره و میشه بیشتر، یعنی به درد فهم، به اندازه فهم من، والله همش به درد میخوره. اینا رو بنویسید، واقعا میگم از هفته بعد حتما ورق کاغذ برید، من به دردتون میخوره. چون غیر از اینکه اثر میذاره، فردا منبر میخواد برید در مورد عقل. خب بنده رفتم یه کمی از شما بیشتر طلبگی کردم، این سه روایتی که به درد میخوره رو میگم، اینا رو بنویسید فردا میتونید تو منبراتون هم استفاده کنید. میگه لا مال اعوض من العقل، هیچ مالی انفع. اعوض و مرحوم مجلسی معنا کرده، میگه اعوض یعنی انفع، هیچ مالی انفع از عقل نیست. شما هر چقدر مال داشته باشه، اگه آدم عاقل نباشه مالشو میده میره. اما بعضی ها اصلا یه جو عقل داره، با همین یه جو عقلش کاری میکنه که یک مغازه میگیره، بعد مغازه رو اضافه میکنه و حسابی مالدار میشه. لذا اگر بخوای ببینی چه نعمتی بزرگترین نعمته، ببین که بزرگترین نعمتت چیه. بزرگترین نعمتت عقله. چرا؟ چون اگر من به یه آدم دیوانه ای 1,000,000,000,000 پول بدم، در عرض یک روز آخرش نتیجه که داره چیه؟ هیچی، صفر میشه دوباره مالش، چون عقلشو نداره. ولی به یه آدم عاقلی 100,000,000 پول بدی، سال دیگه کرده 120,000,000، 150,000,000. نعمت حقیقی اون عقل است، اون فکر است. لذا اگر تو دنیا میخوای بری، چقدر عجیبه، میگه اگر تو دنیا میخوای بری لا مال اعوض من العقل، اگر تو دین میخوای بری دینم که همراه با عقله. یعنی کسی که عقل نداشته باشه خسارت دنیا و آخرت است، کسی هم که عقل داشته باشه انشالله هم دنیا رو داره هم آخرت رو داره. تمام ملاک همه چی بری چه گوهریه. لذا یه روایت میگه که بیشترین نعمتی که خدا از یه نفری گرفته، مبغوظترین آدم و بدبختترین آدم اینه که اون کسی که خدا عقل ازش گرفت. چون بهترین نعمت خدا عقله، و خداوند از فلانی وقتی بهترین نعمت رو گرفته معلوم میشه که قابلیتش نداشته دیگه، مبغوض بوده، مبغوض تکبیری. پس نتیجه این که تو روایات ما عجیبه، هم دین میخوای داشته باشی، دین تو روایت اول خوندم دین با عقل همراه، هر جا عقل بره دین پشتش میره، اگه عقل نباشه دین هم فایده نداره. خیلی آدم ها داشتیم، ما ظاهر دیندار داشتم ولی عقل نداشتم، احمق بودم، آخر سر هم به ضرر خودشون عمل کردن هم به ضرر دین خدا عمل کردن. یه قصه ای بگم اینجا، مرحوم امام اینا تو درسشون نقل میکردن، تو درسشون که درس میگفتن همین مسجد سلماسی، تو درسشون نقل میکردن، میگفتن یک مرد همدانی میره نجف، محضر آصحاب الحسن اصفهانی، آیت الله العظمى اصفهانی، میره نجف، به ایشون میگه آقا ما تو همدان روحانی نداریم، یه روحانی بفرست که سه تا خصوصیت داشته باشه برای ما، یه روحانی انتخاب کن ما با خودمون ببریم، سه تا خصوصیت داشته باشه، یک عالم باشه، مجتهد باشه، دو متقی باشه، سه عاقل باشه. یه آخوند اگه میخواد یه جایی بره این سه تا خصوصیت رو باید داشته باشه. چی باشه؟ عالم باشه، مجتهد باشه، بتون احکام الهی رو در بیاره. دو متقی باشه، تقوا داشته باشه. سه عاقل باشه. بعد اون همدانیه به مرحوم سید میگه اگر این سه نفر رو، این سه تا خصوصیت رو در یه نفر پیدا نکردی، یه نفر، یه آخوند تو نجف که بتونه بیاد همدان و این سه تا خصوصیت رو داشته باشه پیدا نکردی، که عاقل باشه، عالم باشه، متقی باشه، عاقل باشه، پیدا نکردی، اب نداره، علم شما صرف نظر میکنیم، متقی باشه و عاقل باشه. حالا علمش توضیح المسائل رو میگیریم، سوالامونو استفتا میکنیم، ایشون استفتا میکنه به نجف، بعد برمیگرده جواب ما رو میده، لازم نیست حالا خودمون از اجتهادش هم استفاده کنیم. اگر پیدا نکردی یه نفری که دو تا خصوصیت هم داشته باشه، یعنی متقی باشه و عاقل باشه، اب نداره، تقواش هم نمیخواد، عاقل باشه، حداقل کسی که عاقل باشه حداقل میاد تو شهر، میاد خراب نمیکنه کارو، مدیریت میکنه، شهر رو درست میکنه. ولی با تقوا باشه ولی احمق باشه، کل شهر رو به هم میریزه، هم مصیبت برای خودش میشه هم مصیبت برای شهر میشه. لذا اینم روایته که میگه که من کان عاقلا ختم له بالجنه، کسی که دنبال عقلش باشه ان شاء الله خداوند اون رو بهش میبره. چرا؟ چون گفتیم عقل است که دنیا و آخرت ما رو همراه خودش داره، عقل که دنیا رو داره، عقل که آخرت رو داره. لذا کسی که عاقل باشه ان شاء الله میره بهش، خداوند ان شاء الله همه ما رو بهشتی کنه، عاقل بکنه. میگه من، روایت دیگه بخونم، من کان عاقلا کان له دینون، کسی که عاقل باشه دین داره، کسی که عاقل باشه با عقل، چون ما معتقدیم دینمون عقلانیه، دفاع عقلانی میشه از دین کرد، کسی که عاقل باشه دین داره، کسی هم که دین داره میره بهشت. من کان له، من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه، جنت میره. خب این یه سری روایاتی که در زمینه عقل خوند، عقل بود، در زمینه فضیلت عقل بود. این روایات هم آخری رو بخونم که بعد برای نماز برید. روایت میفرماید که فبه قدر عقلهی تکون و عبادت و حول لربهی، عبادت هر کس به اندازه عقلشه. لذا میگه امیرالمومنین ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت فقلین. چرا؟ چون عبادت هر کس به قدر عقلش، هر چقدر درک داشته. لذا هر چقدر تلاش بکنیم قوه عاقله خودمون رو زیاد کنیم، هم دینمون بهتر میشه هم دنیامون بهتر میشه. حالا عقل چیه؟ انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.